فرض کنید 10 تا هدف رو دارید، ولی قرار نیست در میون این اهداف همه رو همین امروز انجام بدیم. در واقع ما باید اونها رو اولویت بندی کنیم. هر تعداد هدفی رو که یادداشت کردید رو، مثلا اگر 10 تا هست، لطفاً اولویت بندی کنید. اولویت 1، 2، 3. اولویت 1 بحرانی و سریعه، همین حالا باید براش اقدامی صورت بگیره. اولویت 2 میان مدته، یعنی میشه مثلا تا 1 ماه آینده تا 3 ماه آینده انجامش داد. و اولویت 3 اهداف بلند مدت تری است که خیلی بحرانی نیستن، اونها رو در اولویت پایین تری میشه انجام داد. من خواهشی که دارم برای مثال اون 10 هدف رو از بینشون اولویت بندی کنیم، ببینیم کدوم عدد 1 رو میگیره، کدوم عدد 2، کدوم عدد 3. قاعدتا ما باید مثلا به یه تعدادی 3 تا 4 تا 2 تا عدد 1 برسیم. پس من الان باید بر اساس این اولویت ها پیش برم، چون اگه قرار باشه که ذهنم رو شلوغ کنم، کار اشتباهی که بسیاری انجام میدن، و بخوام به تمام اولویت ها به یک بار فکر کنم، به یک بار براش برنامه‌ریزی کنم، به یک بار قدم بردارم، مطمئنن من با چالش های زیادی روبرو خواهم بود و نتیجه نخواهم گرفت. بعد از اولویت بندی شما بعد اون اهداف رو خرد کنید. برای مثال اهداف شماره 1مون ممکنه این باشه که من باید زبان بخونم، من باید محل کارم رو تغییر بدم، من باید اتومبیلی بخرم، من هر تصمیمی میتونه باشه، باید کتابم رو بنویسم، هر چیزی که مال شماست. این اهداف باید خورد بشن. مثلا مثال آخری که زدم، باید کتابم رو بنویسم. خب برای نوشتن این کتاب شما باید کارهایی انجام بدید که باید خورد بشه. وقتی ما اون هدف کلی رو فقط جلوی چشممون نگه میداریم، برامون اونقدر بزرگی که گاهی ازش میترسیم، ولی وقتی خوردش میکنیم قابل انجام میشه. برای مثال من باید اول بیام خورد کنم نوشته هام رو، مقدمه‌ام رو بنویسم، بعد شروع کنم مثلا فصل اولی یا موضوعاتی که دارم، نوشته های خودم رو یا بیابم یا شروع کنم بنوشتن. فعلا فقط من همین هدف رو دارم. در مرحله بعد که این نوشته ها پراکنده جمع شد، حالا میرم سراغ هدف خورد بعدی، اینها رو باید جمع‌آوری کنم در یک فایلی. بعد دوباره میرم هدف خورد بعدی، اینها رو باید ارائه بدم به یه ناشری، شاید بعد ناشری پیدا کنم، و همینطور هدف های خورد دونه دونه تیک میخوره. و در قدم بعد زمانمندش کنید. شما اگر میخواید کتابتون رو بنویسید، خب باشه، شاید میخواید تا 6 ماه آینده، تا 1 سال آینده، تا 3 ماه آینده کتابتون بیرون بیاد. بسیار خوب، بیایم برای اون هدفهای خوردی که مشخص کردیم زمان مشخص کنیم. مثلا من باید نوشته های پراکندم رو جمع آوری کنم، پس من این 2 هفته رو از امروز تا 2 هفته آینده رو میگذارم برای جمع‌آوری اینها. بعد از اون 2 هفته دوباره هدف بعدی رو زمانبندی و همینطور میریم جلو. اگر ما بتونیم با این ترکیب جلو بریم، قطعاً پاسخ خواهیم گرفت. امروز سعی کردم که به نکته اشاره کنم که قطعاً زندگی ما رو معنادار و حالمون رو بهتر میکنه، که امیدوارم کمکتون کرده باشه. من پوریا پاکرو امروز در خدمتتون بودم و امیدوارم بهترینا براتون اتفاق بیفته.
عاشق عشق تو مونده، منی که بی تو یه لحظه نبودم، کی دل خاطره ها تو شپنده میون رنگ عجیب نگاهه، یه کمی فاصله مونده تا دریا، تا دل خسته نفس به نفس شه، تو بیا واقعی شد خود رویا، واسه یه دیدن ساحل چشما، همه یه دار و ندارم و میدم، واسه یه شادی قلبت عزیزم، همه احساس تو قلبم و میدم. که خسته ی بغضم عزیزم، تو نذار اینجوری بی تو بمیرم.
شهدا و جانبازان در عصر حاکمیت مادیگری، در عصر آهن و سیمان، لطافت و زلالی آب و آینه رو دارند. شهدا و جانبازان در جاده معنویت راه‌های 100 ساله رو یک شبه طی کردند. جانبازان و شهدا دست چین شده خدا هستند و گل‌های سرسبد این آب و خاک عزیز. ممنونم که با برنامه سعادت آباد رادیو تهران همراه بودید. برنامه امروزمون رو با شنیدن الماس‌های درخشان بشنویم. الماس‌های درخشان رو باز هم با شما خواهیم بود.
الماس‌های درخشان.
باورش سخت است، راستش را بخواهی اصلا باورم نمی‌شود. تو در راه آمدن باشی و من اینجا با شاخه‌ای گل چشم انتظار تو. صدای ترکیدن دانه‌های اسپند گوش جانم را به شنیدن واداشته. نمی‌دانم از دود اسپند است که عشق راه تماشایم را گرفته یا از شدت دلتنگی است. حکایت امروز و دیروز که نیست، به من حق بده. حکایت 10 سال دوری است. حکایت سروی است که وقت رفتنش نهالی نخواسته بود و امروز پیر درخت محله‌مان شده. جمعیت مرا ناخواسته با خود به این سو و آن سو می کشد. اما مباد آن روزی که تو آمده باشی و من بعد از همه تو را ببینم.
عزیزان آزاده رو به خاک مقدسمون گرامی داریم و یک بار دیگه چهره نورانی و صبورشون رو میبینیم که از پلکان هواپیما به خاک خوزستان وارد میشن. درود بر سربازان صبور اسلام.
به نام خدا، در خدمت یکی دیگه از آزاده‌های دلاور میهنمون هستم. لطفا خودتون رو معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حسین غفاری، به تشویق پدرمون با هم کلاسیام با هم رفتیم جبهه، بسیجی بودم. کلاس دوم هنرستان بودم. با عنوان داوطلب کل کلاسمون رفتیم جبهه. ما جبهه غرب بودیم، ولی خب زمان کمال فتح مبین شد دیگه ما هم توی این کش و قوس زخمی شدیم. روز اول عید سال 61 ما بیسیمچی بودیم، چون مثلا بچه های مدرسه و درس خون بودیم، ما رو گفتن که بیاین تو قسمت مخابرات، چون کد و رمز بود، بعد با کد و رمز صحبت میکردیم، یه خورده سخت بود. اونجا بودیم تا زمان عملیات فتح المبین، مجبور شدیم. از همین بچه های همکلاسیمون که 3 تاشون شهید شدن، 9 تامون هم زخمی شدیم. بعد اینکه حالمون خوب شد دوباره برگشتیم خادمان دو کوهه. آموزش هایی که باید میدیدیم دوباره دیدیم. بردنمون بعد از چیز زمان اولانتی برفض مقدماتی بود، ما رو بردن چنانه. اونجا هم شبا نگهبانی میدادیم، هم که نیروهای عراقی که میامدن برای پاتک زدن، اذیت کردن اینا، اونا رو میگه چند دفعه گرفتیم اینا رو.
چطوری اسیر شدید؟
تقریبا 18 بهمن سال 61 بود. ما رو بردن دیدگاه شهید رجایی، از اونجا بردنمون فکه. رفتیم دو تا از کانال رو هم رد کردیم. کانال سوم به ما گفتن عقب نشینی کنه. دیگه نمیتونستیم هم عقب نشینی کنیم، چون از روی کانال هست خیلی سخت بود رد شدنش. با بر این یه پولای ستیکی داشتیم که 6 متر بود، بعضیش 4 متر بود، که میذاشتیم روی این پوجزا رد میشدیم. با این پولا رو باید اصلا دست داده بودیم، چون به سرعت رد شده بودیم. پولا افتاده بود، رفته بود داخل این کانالا. کانال هم که توش پر آب بود، البته آب وای نمیستد تو این کانالا، چون رمل بود میرفت پایین. ولی نمیدونم چی ریخته بودن، غیر ریخته بودن کف این کانالا، یه مقدار آب توش جمع میشد. بعد کف کانال هم این چیزای نیزه‌ای گذاشته بودن، آهنای نیزه‌ای بود و سیم خاردار هم این بود که اصلا غیر ممکن بود توش رد شدن. ما تو یکی از این کانالا تو دیواره کانال به صورت اوریب دیواره رو کندیم، اونجا وایستادیم و مقاومت کردیم تا فردا عصرش. فردا عصرش با چند تا از بچه‌ها اومدیم روی کانال که عقب نشینی کنیم. دو تا کانال اومدیم عقب، ولی خب عراقی‌ها دیدنمون. خلاصه بعد از اینکه زخم شدیم، ما رو گرفتن و بردنمون توی العماره. خود العماره توی بیمارستان، اونجا یه عکسی از دست ما انداختن و بعدم یه پانسمان معمولی کردن، گفتن ببرینش. ما رو آوردن جلوی خود بیمارستان، یه زندان دیگه بود کنار که مال خود زندانی خود عراقی ها بود. ما رو انداختن و دیدیم تمام بچه های خودمون خیلی هستن، هم زخمی خیلی شدید بودن. ما دیگه جا نبود، همین پشت در میله ها همونجا موندیم. یعنی ما رو انداختن و همونجا نشستیم زمین دیگه. زمین هم سرد بود، زمستون بود، بهمن ما بود، خیلی سرد. بعدم که اونجا لباسای نظامی ما رو در آوردن، یه دیشتاشه بهمون دادن. هیچی نداشتیم، یه دیشتاشه تنمون بود. دیشتاشه لباسای عربیه، یه تیکه است. خلاصه با اونا دوباره ما رو آوردن اردوگاه انبر، کمپ 8.
امکانات اونجا چجوری بود؟
اونجا وسیله گرمایش نبود. بچه ها خودشون یه هیتری درست کرده بودن با در قوطی روغن نباتی، دو تا در قوطی روغن نباتی رو میذاشتن وسطش تخته میذاشتن و با سیمای مخابرات عراقی ها که میدوزیدن، یعنی میکشیدن تو دیوار در میوردن، وصل میکردن به میزنن تو پریزای برق، مینداختن تو سد، سدلابش جوش میومد، مثلا بچه ها میتونستن همون کنن. آب خیلی سرد بود، ما هم دیگه عادت کرده بودیم، خیلی یعنی آب از یخچال در میاری میخوری، از اونم سردتر بود دیگه، مجبور میشدیم با همون میرفتیم همون، چون هم امکان این که همه از آب گرم استفاده کنن نبود. یه دفعه آوردن یه دو تاب گرم کنه از این نفکیه برای ما گذاشتن که خراب، همیشه هم خراب بود. بعد هر دو تاب گرم کنی که داغ میشد 50 نفر بعد میرفتیم همون، 5 تا دوش توی همون بود، هر دوشی 10 نفر بعد وای میستادیم، به هر نفرمون هم 30 ثانیه آب میرسید. یعنی حالا اگه آب وسطش قطع میشد یهو داخل باش میزدن، خیلی وقتا ما با صابون، با چشمون اصلا پر صابون بود، یه لباسامون براشون میدویدیم میرفتیم تا آسایش کنیم.
غذاتون چی بود؟
قانون زندان عراق دو وعده غذاست، یه غذا ساعت 10 صبح میدن، یه 4 بعد از ظهر. صبح هم میشه آش بود که بین 4 قاشق تا 8 قاشق آش به هر کی میرسید، بعد از ظهر هم برنج بود و با آب گوجه یا آب بادمجون. بعضی وقت یه گوشتای خیلی تاریخ گذشته که 40 سال از تاریخش گذشته بود میوردن برامون، تاریخی که روی کارتونای گوشته بود مال 40 سال قبل بود، اینا کجا پیدا می‌کردن می‌آوردن که اصلا مثل ریشه درخت بود، اصلا نمی‌شد بخوره، فقط اون حالا اون لعابی که توی آب مینداخت بچه‌ها مثلا استفاده می‌کردن می‌خوردن. ولی خب اینجوری کردم بچه‌ها رو تحلیل دادن.
چه مدت اسیر بودید و کی آزاد شدید؟
ما 61 بر فرض مقدماتی رفتیم، دو سال بعد از جنگ 69، 8 سال تقریبا اومدیم. اسیر شدیم مفقود بودیم، بعد مادرم بنده خدا فوت کرد چون بی خبر بود از ما یه مدت، معلوم کردم فامیلام فکر میکردم مثلا ما دیگه مثلا حالا لیاقتش که نداشتی بود، فکر میکردم شهید شدیم. بعد که خلاصه نامه رفته و فهمیده بودن اسیر هستیم، خوشحال شده بودن.
با آرزوی اینکه قدردان زحمات غیور مردان کشورمون در 8 سال دفاع مقدس باشیم و با آرزوی سربلندی همه فرزندان ایران. خدا نگهدار.
بله، بعضیا روزی سه بار هدفشون رو میان عوض میکنن، بعضی هم هدفهاشون با تلاشه و به هدفشون میرسن. امروز توی برنامه سعادت آباد رادیو تهران از اهداف بلند مدت و کوتاه مدت صحبت کردیم. خلاصه هر کسی برای زندگی خودش یه جور هدفی داره، یکی به سادگی لباس عوض کردنه، اینقدر راحت میاد هدفش رو عوض میکنه. وقتی هم ازش میپرسی هدف توی زندگی چیه، میگه الان، یعنی که مشخصه که هیچ برنامه‌ای برای آینده‌اش نداره. بعضی هم خب برای رسیدن به هدفشون تلاش میکنن و سعی میکنن که این مسیر سخت رو طی کنن تا به سعادت و خوشبختی برسن. در هر صورت آرزو میکنم که به همه اهداف زندگیتون برسید، خوشبخت باشید، حال دلتون خوش باشه. امروز هم با ما همراه بودید با برنامه سعادت آباد از رادیو تهران. اما این نکته رو خدمتتون بگم که در آستانه هفته پدافند غیر عامل هستیم. گزارشی رو همکارم آقای علیرضا محمدی تهیه کردن، با هم میشنویم و از شما خداحافظی میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز ارجمند. از سازمان پدافند غیر عامل با شما صحبت میکنم در آستانه هفته پدافند غیر عامل، یعنی 8 تا 16 آبان که امروز سردار جلالی رئیس محترم سازمان پدافند غیر عامل کشور پاسخگوی سوالات مختلف خبرنگاران بودند. اما گفتگوی ما در جمع خبرنگاران.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در آستانه هفته پدافند غیر عامل هستیم که این هفته با هدف اطلاع رسانی، ارائه آمادگی ها و همچنین فرهنگ سازی مفاهیم پدافند غیر عامل در واقع شکل میگیره و دنبال میشه. ما در یک جنبندی کلی به گذشته که نگاه میکنیم، در سال گذشته کشور تونسته الحمدلله رب العالمین در یک انسجام جامع بین بخش نظامی و غیر نظامی الگوی جامعی از بازدارندگی در کشور ایجاد بکنه و پاسخ بده به لایه‌های مختلف تهدید علیه کشور در حوزه نظامی، در حوزه امنیتی، در حوزه اقتصادی، در حوزه سیاسی و در حوزه سایبری کاملا تونسته پایداری خودش نشون بده. به نظر من مختحتی برای کشور هست که ما تونستیم برای اولین بار توی سطح مقیاس بین‌المللی پاسخ به ابرقدرت رو در منطقه بدیم و اون رو به گزینه‌های در واقع غیر فعالی برسونیم که نمی‌تونه از گزینه‌هاش استفاده بکنه. این نتیجه ای هست که ما در بخش نظامی هوشیاری، آمادگی و عمل سریع داشتیم. در بخش غیر نظامی هم تونستیم هماهنگی بسیار خوبی با این بخش داشته باشیم و این آمادگی رو داشته باشیم. ما در حوزه مدافعند غیرعامل در سال گذشته تلاش کردیم که آمادگی دستگاه اجرایی رو به لحاظ پنج حوزه که اشاره شد ارتقا بدیم. بار انجام آموزش ها، طراحی ها، مانور ها و آزمایش ها به تعبیر آمادگی کشور در بخش غیر نظامی ارتقا بدیم و توسعه بدیم. و در برنامه آتی هم جزء برنامه هستش که انشاءالله در حوزه های مختلف شکل بدیم و انشاءالله به نتیجه برسیم. از کنم کارکرد اصلی سرسی ما در واقع تداوم سیگنال رسانی یا ارسال اطلاعات از مرکز به نواحی کشور هستش در هر شرایطی. و با توجه که ما در سابقه تهدید هم در حوزه سرسی ما در واقع قطع سیگنال از سال 88 داشتیم، تلاش زیادی شده که ما یک شبکه موازی سیگنال رسانی از طریق فیبر نوری داشته باشیم و ما این رو سالانه چندین بار تمرین و کنترل میکنیم و به صورت مشخص سال یه بار منوب میکنیم و امسال منوب میکنیم و در واقع با فرضیات مختلف و سناریوهای مختلفی تلاش میکنیم پایداری رو حفظ کنیم و کنترل کنیم. خوشبختانه آخرین آزمایشمون نشون داد که آمادگی سراسیما در حوزه بسیار خوب هستش. امسال هم دو هفته بعد همین آزمایش مجدد داریم. امیدوارستیم که انشاءالله همون آمادگی ها انشاءالله ایجاد بشه و ارتقا هم داشته باشه.
حالا یکی از موضوعاتی که امروز خیلی مد شده به تعبیری بحث شهر الکترونیکه. برای این مسئول موندن از این مسئله با توجه به اینکه وقتی صحبت از شهر الکترونیکی میکنین تجهیزات به دنبال خواهد داشت، برای این مسئول موندن از نفوس چه کردی؟
این موضوع هوشمندی یکی از فناوری‌های جدیدی هست که تو همه حوزه اومده جلو و در واقع همه چیز هوشمند رو ما در داریم. شهر یکی از اونها هستش، خانه هوشمند هستش، کارخانه هوشمند هستش، تأسیسات هوشمند هستش، ابزارات هوشمند هستش و در واقع هوشمندی یک فناوری جدیدی هست که استفاده میشه. قابلیتش قابلیت‌های بسیار زیادی هستش. یک سری الزامات داره که این الزامات حتماً باید رعایت بشه که اگه این الزامات رعایت نشه ما در واقع اسیر اون شبکه هوشمند میشیم و اون الزامات این هستش که ما بتونیم یک پلتفرم یا یک سکوی در واقع پایه شهر هوشمند بومی داشته باشیم که خب خوشبختانه هم شرکت های دانشگاهی داخل کشور همه قابلیتش دارن و اولی کردن. من توصیه‌ام این است که روند هوشمندسازی روند یه مقدار ملایم تر و هوشمندانه تر باشه برای که ما بتوانیم از قابلیتش استفاده کنیم و در واقع به مشکلات و آسیب پذیریش دچار نشیم.
خیلی متشکر. گفتگوی ما بود با سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل در جمع خواهد.
ای شهر یارا، ای روح بارا، چون شب سهرم شور تو به سرم عشقت بال و پرم.
ای خاک دل ایران، ای شهر شیران، ای شهر یارا، ای روح بارا، ای روح بارا،
جز مهرت نبرم.
ای خاک دل ایران، ای شهر شیران، ای شهر یارا، ای روح بارا، حاجت دارم
صد ثانیه با کتاب. اندیشه پیروزی نهایی نیروی حق و صلح و عدالت بر نیروی باطل و ستیز و ظلم، گسترش جهانی ایمان اسلامی، استقرار کامل و همه جانبه ارزش‌های انسانی، تشکیل مدینه فاضله و جامعه ایدئال و بالاخره اجرای این ایده عمومی و انسانی به وسیله شخصیتی مقدس و عالی قدر که در روایات متواتر اسلامی از او به مهدی تعبیر شده است. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب قیام و انقلاب مهدی علیه السلام از دیدگاه فلسفه تاریخ به قلم استاد شهید مرتضی مطهری. این کتاب شامل دو بخش مستقل است. در بخش اول موضوع مهدویت و ظهور منجی بشریت، بخش دوم کتاب با عنوان شهید در واقع سخنرانی استاد در شب عاشورای سال 1393 قمری در تهران بوده است که بعداً آن را به صورت مقاله تحریر کرده اند. کتاب قیام و انقلاب مهدی علیه السلام از دیدگاه فلسفه تاریخ از سوی انتشارات صدرا ناشر انحصاری آثار استاد شهید مرتضی مطهری به چاپ رسیده است.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنی الان، آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار رو پارک کنین، از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که میبینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه به خیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
رفاه حراجستونه، نه یه روز، نه دو روز، این دفعه دو تا سه روز حراجستون، ماهی شیش روز حراجستون. 28 مهر تا 3 آبان بریم حراجستون فروشگاه رفاه، خرید برای یک ماه. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
لیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
بشنو از نی چون حکایت می کند.
نی را حدیث فراوان گفتند از شرح درد فراق، نی را روایت فراوان کردند از حرم قلب های بسوگ نشسته.
از جدا
نی را حکایت هاست ز شور و شیدائی و انتظار.
نی نامه
شرح نیستانی است که آتش عشق در او افتاده است.
نی نامه
شرح دلدادگان حسینی است. حکایت نی نوای شهامت است و روایت عاشقی هایی برای شهادت. نی نامه
کدام زمین مثل من است؟ خدا خانه اش را روی من قرار داده، مردم از دور دست ها رو به سوی